این چند دوست فلان تو پیست آن به چوهتر ما خدا صابر که لذت زندگی در خانوادش رو به خودش حرام کرده، بلند شده رفته در بی در محروم ترین بداب هواد ترین بخش میهنش در اونجا به بچه ها خدمت بکنه، به جای کیک تولد و گل و تبریک زندان های طولانی مدت با رنج و دست آخر ضربات آنچنانی که منجر به مرگش بشه جایزه میدن.
با تسلیت به خانواده و ملت ایران، روانشان شاد و یادشان گرامی باد.
روانشون شاد
و یادشان گرامی باد.
بهشون گرامی باد و راهشون پر رهرو باد.
بله، پر روان چنین تر. جناب قنوی سپاسگزار. پس لطف کنید در این دقایق باقی مانده اشاراتی کنید به بحث اصلی، دخالت‌های بشر دوستانه که در گفتگوی آینده اون رو دنبال کن.
به قول روزخونها یه گریز کوچولو میزنم خدافظی میکنم.
بله.
اینه که همین یک شنبه گذشته معمولا از لحاظ تلویزیون های آمریکای چند تا کانال معروف پربیننده روز مهمیه برای تحلیل سیاسی. جان مک‌کین سناتور معروف که در دور گذشته میخواست رئیس جمهور بشه، یکی از چهره‌های پرنفوذ سنای آمریکاست، اون در برنامه‌ای مصاحبه‌ای داشت. چون که این کاندیداهای جدید جمهوری‌خواهان معمولاً اینها برای اینکه حریف رو به اصطلاح از پا بندازن و چیره بشن، هر کاری رو برای خودشون مجاز می‌دونن.
بله.
شدیداً از حضور آمریکا در افغانستان انتقاد می‌کردند و اصرار داشتند که باید اوباما فوراً نیروهاش و نیروهای آمریکا را از افغانستان بیاره بیرون، با این استدلال که حالا که ما به نتیجه رسیدیم اسامه بن لادن کشتیم هیچ دلیلی نداره اونجا باشیم.
البته
این راسته، این راست میگن. خیلی راسته. بله، این اندیشه بر همین منوال هست. سناتور مک‌کین که با تجربه تر از اونهاست، با وجود که خودش هم جمهوری خواهه، در این مصاحبه به اعتراض کرد به اون کاندیداها که شما نباید این کارو بکنید، شما میدونید که اگر از اونجا ما ناگهان نیروهامونو بکشیم بیرون چه اتفاقی میفته. شما یادتون نره ما یک بار در افغانستان پس کشیدیم و اشتباه کردیم و ضربات سخت دیدیم. به اینجا که رسید من به خودم گفتم که خب الحمدلله بالاخره یه نفر هست که برخلاف ژنسکی قبول میکنه که اون کاری که در افغانستان کردن درست نبود. منظورش این بود که وقتی که در 1989 شوروی در افغانستان شکست خورد و نیروهاشو پس کشید، با مجاهدینی که و طالبانی که از طرف آمریکا اسلحه و تمرینات و تعلیمات و کمک می‌گرفتن، اینها رو آمریکا رها کرد.
بله.
و یک مملکت ویران با 5-6 میلیون آواره در نقاط مختلف جهان و خونه ها و زندگی، خونه ها و شهرها و هر چی که از صنعت یا کشاورزی داشتن اغلب باقان، در این فضا اونها رو رها کردن که نتیجهش روی کار آمدن طالبان، به قدرت رسیدن اونها و این فضای کشت و کشتار غیر انسانی که اونها و القاعده ها تحمیل کردن در خود افغانستان و در جاهای دیگه. خوشحال بودم که باز یه نفر این مسئله رو توجه کرده، چون شاید در صحبت گذشتم اشاره کردم که خبرنگار نوود ابزرواتور فرانسه از بیژنسکی میپرسه که آقا شما اون سال در افغانستان مجاهدین رو تربیت کردید که برن در افغانستان با رژیم چپ مبارزه کنن. اخیراً آقای رابرت گیتس خاطراتش رو چاپ کرده، میگه که آره ما اونا رو تمرین دادیم و پیش از اینکه روسا وارد افغانستان بشن ما اینها رو فرستادیم که اونجا فعال باشن. البته این در صحبت‌های گذشته اشاره کردم که در اون دوران حتی گفته میشه 1 میلیون یا 2 میلیون نسخه قرآن چاپ کردن در عربستان، کشورهای دیگه در پاکستان و افغانستان پخش کردن که با این کفار باید جنگید، اینا ملحدن، ضد خدا هستن.
بله.
و جالب اینجاست که یکی از چیزهایی که همون در برنامه بریژنسکی مورد توجه بوده این بود که بخشی از مجاهدین به خاطر اینکه رژیم حزب ترقی یا حزب چپی که اون زمان رو کار بود دخترها رو با پسرها اینا رو به مدرسه می بردن و براشون مدرسه باز کرده بودن از عصبانی بودن، اینا از اونها حمایت کردن.
بله.
و بعد بریژنسکی میگه بله بله من یادمه، بله من یه دونه یادداشت به کارتر دادم، گفتم که ما با این کارمون با تمرین و جلو فرستادن مجاهدین در افغانستان روزها رو تحریک خواهیم کرد که وارد افغانستان بشن. میگه 6 ماه بعد از اینکه ما این کار کردیم روزها وارد افغانستان شدند. وقتی که وارد اونجا شدن یه یادداشت به کارتر نوشتم، گفتم حالا ما ویتنام برای ویتنام روزها رو ساختیم، حالا به قول معروف بگرد تا بگردیم، حالا ببینیم شما هم تجربه مثل ویتنام ما خواهید داشت. میگه دست آخرم پیش بینی من درست از آب در اومد و اینها هم در همین ویتنامشون در افغانستان شکست خوردن. خبرنگار فرانسوی میگه آی بریژنسکی، حالا الان شما پشیمونید، متاسفید که این همه ضربات به افغانستان خورد، یه مملکت ویران شد، این همه کشته و این همه نتیجه وحشتناک. بریژنسکی که این روزا از به عنوان یک دولت مرد اندیشمند سیاسی در آمریکا مطرحه، میگه که شوخی میکنی؟ برای چی باید پشیمون بشن؟ جنگ سرد و پیروزی ما بر شوروی مهمتره یا مجاهدین واسه همون اهمیت دارن؟ این از نظر بریژنسکی که در فرصت‌های بعدی بیشتر دربارش ممکنه حرف بزنیم.
حتما.
این ماهیت یک دخالت بشردوستانه رو نشون میده. وقتی مکین به اینجا رسید من به خودم گفتم که خب دستشم الان یه نفر هست که میخواد این اعتراف رو بکنه، میگه که ما اشتباه کردیم. اما جمله بعدیش منو از اون خوشخیالی بیرون آورد. جمله بعدیش این بود که گفت که بله ما اشتباه کردیم، اونا رها کردیم، نتیجهش حادثه 11 سپتامبر بود که ضربه که به ما زدن. الان باید مواظب باشیم که مبادا دوباره همون کار رو بکنیم دوباره به ما ضربه بزنن. اون اتفاق بد بوده هیچ شکی نیست، اما مسئله این هست که 19-20 میلیون نفر ملت افغانستان، هزاران کشته، میلیاردها دلار لطمه خوردن، از هم پاشیدن زندگی ها و خانواده ها، از بین رفتن تمدن و فرهنگ، قضای وحشتناکی که هیچ کس امروز نمیتونه بگه بردای افغانستان چه خواهد شد با این قدرتی که طالبان در اونجا دارن که نیروهای ناتو هم شکست دادن. حساب کردن همین تحلیلگران آمریکایی که ما برای 120 تا القاعده ای در افغانستان انقدر میلیارد دلار هزینه کردیم.
بله.
حالا همه ناراحته، همه جهان ناراحتند که اگر اونجا اینا اونجا بمونن بده، بیان بیرون دولت کابل از پس طالبان بر نمیاد. من نگاه میکردم پناه بر خدا، مگه میشادم به جهان اینطور نگاه بکنه؟ مگه آدم میشه دو جور آدم رو اینطور به صراحت بیان کنه، تبیین کنه؟ آدم های درجه یک، آدم های درجه دو، میتونه اینطور راحت نشون بده که میلیون ها نفر عدد و رقم هستن، ما یه ویتنام ساختیم برای روسا، اونا شکست بردن، ول کردیم، مثلا دم خونه های ویران شده، آدم های کشته شده، اونا به ما مربوط نیست. ولی چون که در 11 سپتامبر به ما حمله کردند، مواظب باشیم مبادا دوباره این کارو بکنند. همین.
بله.
این نکته ای بود که همین این یک شنبه متوجه شدم و به یاد داشتم اضافه کردم. انشالله در فرصت های بعدی مفصلا در باره متد های دخالت های بشر دوستانه هست.
حتما جناب قروی و در همین رابطه به اون بخش از معدود هموطنان فعال دست سوی کاخ سفیددار یا نگاه و چشم اون سمت و سوی دوخته ازشون پرسید که آیا اونها هم بقیه مردمشون و همه هموطنان رو نادیده میگیرن تا پلی برای خرابی مملکت، تخریب و قتل و عام ملتی بشن، به قدری منافع برسن که بعد حتما به نظر میاد در این مورد بیشتر توضیح داده بشه.
فقط یه دونه مسئله کوچک رو میگن، بله خداحافظی میکنیم. شاید 7-8 ماه پیش در یکی از کانال‌های تلویزیونی که کارش تبلیغات توش نیست، فقط گزارش وقایع و یا کنفرانس‌های سیاسیه، بر حسب تصادف کانال‌ها رو میچرخوندم، ناگهان نشستی دیدم که گویا در کالیفرنیا برگزار شده بود که درباره ایران بود. من از وسط برنامه وارد شدم و نزدیک به آخرش، در اونجا از پنلی بود 3 نفر که 2 نفر غیر ایرانی بودن، 1 نفرم ایرانی. وقتی که صحبتشون تموم شد، پرسش و پاسخ که شد، یک نفر یه مرد نه چندان مسن یا متوسط سنی بلند شد و خطاب پنلیستا این مسئله رو مطرح کرد. گفت که من میخوام بپرسم از شما که پرزیدنت جورج دبلیو بوش که من خیلی دوستش داشتم و خیلی احترامی داشتم، قرار بود به ایران حمله کنه ولی به دلایل نشد. به نظر شما حالا دولت اوباما ایران رو بمباران خواهد کرد یا نه؟ از لهجهش پیدا بود، بعد یکی از اون پنلیستان ازش پرسید که گفت محد مثل که شما ایرانی هستید، میگه گفت بله. این آقا در اون کنفرانس این بود که میخواست دلش میخواست مطمئن شه که آیا اوباما ایران رو بمباران خواهد کرد یا نه.
بله
این جای بسیار تأسفه. اون راجع به مهندس صحابی حرف زدیم، این جمله صحابی رو میگم خداحافظی میکنم. گنجی در یادی که از صحابی در نوسته یکی از سایت ها میخوندم کرده، میگه که در سفر به برلن، کنفرانس برلن معروف که این همه فاجعه بار آورد، میگه تو هواپیما با هم صحبت میکردیم، حالا صحبتش مفصله، ولی میگه که از من پرسید که ببینم حالا اگه فردا آمریکا به ایران حمله بکنه تو چی کار میکنی؟ بعد قبل از اینکه منتظر پاسخ من باشه خودش ادامه داد، گفت که من با همه این مشکلاتی که داریم من میرم کنار مستبد استبداد وای میستم و با بیگانه میجنگم. اینجا تفاوت آدم ها تا آدم ها. در حال شنوندگان رو به خدا میسپارم، روز روزگار بر شما خوش، تا جلسه بعد همه رو به خدا میسپارم.
سپاسگزار مجددن که در این گفتگو شرکت کردید و به پایان باز هم با آرزوی تحمل و صبر بسیار برای این هموطنان عزیز از دست داده و با آرزوی جاودانگی نام و یاد ایشان. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره موضوع سنشست و گفتگو در آمریکا و کانادا، نیمه پنهان مبارزین و چالشگران آزادی، چه کسانی بار نیمه دیگر مبارزات را بر دوش دارند و تحمل می کنند و دم بر نمی آرند، کمتر دیده می شوند و شاید هم اصلاً، خانم زریه عطایی صحابی، همسر زنده‌یاد عزت الله صحابی و مادر شهید حاله صحابی، یکی از آن پهلوان هاست. اسرائیلی ها هم تشییع جنازه کنندگان فلسطینی را به گلوله بستند، اما این چنین جنایاتی نکردند. شهید آله صحابی در کنار مادران صلح از بنیانگذاران نهاد خانواده های زندانیان سیاسی، پدیده ای نوین در حرکت های سیاسی اعتراضی هموطنان و بازگو کننده فجایعی که در زندان ها و شکنجگاه ها بر آنان می گذرد. او پس از آن همه ضرب و شتم و شکنجه و زیر ماشین گرفتن همچنان لبخند بر لب داشت. همسران و مادرانی بس بزرگ، صبور و رنج کش در این راه، همسر و خواهر خدا صابر، نامه مادر هنگامه شهیدی به دخترش و بخشهایی از آن، این از خودگذشتگی ها و این جانفشانی ها و آزادگی ها تداوم یک راه است. در عرصه حضور زنان در صحنه پیکار و در این حدود بیش از 100 سال و در راستای حاکمیت ملی و حکومت قانون به 3 نسل و 3 مرحله میتوان اشاره کرد. زنان با لباس مبدل، دیگر نیمه های پنهان و سوم همانهایی که امروز در تمام صحنه های مبارزاتی و سیاه چارها و دخمه ها حضوری فعال و آشکار دارند. عارفان زمینی، عارفانی که همه عشق و همه زیبایی را در خدمت به مردم می‌بینند و نه در عبادت و نماز و روزه ریایی. 3 ستاره و الهام و سمبل از آنها عزت الله صحابی استقلال، خدا صابر، آزادی و حاله صحابی، برابری زن و مرد. خاطرات رابرت گیتس و همینطور برژینسکی در رابطه با آموزش و پرورش طالبان و روان کردن آنها به افغانستان پیش از حمله روسیه شوروی. اظهارات برژینسکی درباره وضعیت امروز افغانستان و پیروزی و شوروی، این پرسش خفتبار و ننگالود از یک به اصطلاح ایرانی در یک کنفرانس که بوش قرار بود به ایران حمله کند ولی به دلایلی نشد، به نظر شما حالا دولت اوباما ایران را بمباران خواهد کرد یا نه؟ توجه می‌فرمودید؟ این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.